بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 194 سطر 12 اشارتون. اعلم انه لا یجوز ان یکون جسم ذو قوت غیر متناهیت یحرک جسما غیره. بحث در اثبات عقل داریم، یعنی میخوام ثابت کنیم که عقل در جهان موجوده. برای این منظور دلیلی رو اقامه کردیم که تمام شد، وارد دلیل دوم شدیم. دلیل دوم از مقدماتی تشکیل میشه. خلاصه دلیل اینه که فلک دارای حرکت مستقیم و دارای حرکت مختلف نیست، بلکه دارای حرکت استداری است. حرکت استداری که دائمی است. این مطلبی بود که در مقدمه اول گفتیم. حالا میخوام مقدمه دوم ذکر کنیم. مقدمه دوم اینه که عمل غیر متناهی از قوه متناهیه و جسمانیه صادر نمیشود. اگر قوه جسمانی بود و به خاطر جسمانی بودنش متناهی بود، از او عمل نامتناهی صادر نمی شود. خب نتیجه می شود که از فلک هم چون دارای قوه جسمانی است و قوه جسمانی هم متناهی است، عمل نامتناهی یعنی حرکت نامتناهی صادر نمی شود. ولی ما می بینیم این نتیجه با آنچه که در واقع اتفاق می افته سازگار نیست، چون در واقع می بینیم از فلک عمل نامتناهی صادر می شه، یعنی حرکت دورانی نامتناهی. پس باید بگوییم که این قوه جسمانی تنها نیست. اگر تنها بود نمی توانست این عمل نامتناهی رو انجام دهد. تنها نیست، یعنی مددکار دارد. مددکارش کیست؟ اگر مددکارش یک قوه جسمانی دیگر مثل خودش باشد که او هم حل مشکل نمی کند. بالاخره باز هم اثر متناهی دارد، نمی تواند اثر نامتناهی داشته باشه. پس باید اون قوه و مددکار یک قوه نامتناهی تأثیر یعنی مجرد باشد. پس ما قوه مجردی که بتواند نفس فلک رو کمک کند و حرکات نامتناهی رو از نفس فلکی صادر کند در خارج داریم و اون موجود مجرد عقل است. این استدلال دومی است که میخوام مطرحش کنیم. استدلال بسیار طولانیه که به این بیان مختصر توضیح داده میشه. ما مقدمه اولش رو گفتیم در طی فصولی، حالا میخوام وارد مقدمه دوم بشیم. مقدمه دوم اینه که قوه جسمانی نمیتواند عمل نامتناهی صادر کند. چرا؟ چون قوه جسمانی محصور در جسمه، جسم متناهی است. پس قوه جسمانی محصور در متناهی متناهی است، و قوه جسمانی اگر متناهی شد نمیتواند اثر نامتناهی داشته باشد. به چه بیان استدلال خواهیم کرد، ولی فعلا مدعا رو داریم میشه. مدعا اینه که اگر قوه مجرد باشد کاری بهش نداریم، اون میتونه اعمال نامتناهی انجام دهد. اما اگر جسمانی باشد عملش متناهی است. این رو میخوام استدلال کنیم، میخوام اثبات کنیم. من تا توجه کنید دو تا بحث پیش میاد، یعنی دو تا فرض در اینجا مطرحه. یه فرض اینه که این قوه بخواهد جسم خودش رو حرکت دهد. خب بالاخره این قوه در یه جسم حلول کرده، این بخواد جسم خودش رو حرکت بده. یه بحث دیگه اینه که بخواد جسم دیگری رو حرکت بده غیر از جسمی که خودش در حلول کرده. در صورت اول حرکت میشه حرکت طبیعی، چون قوهی طبیعتی داره جسم مربوط به خودش حرکت میده. اون جسم به توسط قوه خودش به توسط طبیعت خودش حرکت میکنه، حرکت میشه حرکت طبیعی. اما در صورت دوم که این قوه حال در جسم میخواد جسم دیگر حرکت بده، اون حرکت میشه حرکت قصدی. حرکتی که بر اون جسم دیگه وارد میشه حرکت قصدیه، چون طبیعت خود اون جسم حرکت نمیده، طبیعت جسم دیگر دارد اون رو حرکت میده، میشه حرکت قصدی. پس دقت کنید دو تا بحث داریم. یک بحث این است که طبیعت جسم خودش رو حرکت دهد، طبیعت بگید یا قوه بگید فرق نمی کنه، این طبیعت جسم خودش رو حرکت دهد که حرکتش می شود حرکت طبیعی. یکی دیگه این که نه، جسم خودش رو حرکت بده، جسم دیگر رو حرکت دهد که حرکت می شود حرکت خاصی. به عبارتی دیگر اینطور می تونیم بحث کنیم، بگیم که بحث رو تقسیم می کنیم به دو قسم، به عبارتی به این دو قسم که چه قوه بخواهد جسم خودش رو حرکت دهد، چه قوه بخواهد جسم دیگر رو حرکت دهد. این یکی رو تقسیم. به بیان دیگر چه قوه بخواهد حرکت طبیعی دهد، چه قوه بخواهد حرکت قصدی دهد. علا ای حال در هر کدوم از این دو قسم که هر دو قسم به دو بیان بیان شدن، حرکت نمیتواند نامتناهی باشد، یا به تعبیر دیگر قوه نمیتواند حرکت نامتناهی دهد. این بحث ماست که قوه جسمانی نمیتواند حرکت نامتناهی بدهد، چه اون قوه جسمانی بخواهد جسم خودش رو حرکت نامتناهی بدهد چه جسم دیگر رو، یا به تعبیر دیگر چه بخواهد حرکت طبیعی نامتناهی بدهد چه بخواهد حرکت قصدی نامتناهی بدهد. شدنی نیست قوه جسمانی حرکت نامتناهی نمیتونه ایجاد کنه. این بحث ماست که تقسیم میشه به دو بحث. بحث اول رو، بحث دوم رو، که جسمی بخواهد جسم دیگر رو حرکت دهد، قوهی بخواهد جسم دیگر رو حرکت، قوه حال در جسمی بخواهد جسم دیگر رو حرکت بده. چه بشه حرکت حرکت قصدی؟ این رو میگیم نمیتونه نامتناهی باشه. این بحث اول ماست که در همین صفحه 194 شروع میکنیم. بحث دوم اینه که قوه جسمانی بخواهد جسم خودش رو حرکت دهد که حرکت طبیعی بده. این رو در صفحه 199 شروع میکنیم، یعنی حدود 5 صفحه دیگه. بعد که هر دو بحث تمام شد نتیجه میگیریم که قوه جسمانی مطلقا نمیتواند اثر نامتناهی داشته باشد. بعد اینو مقدمه دوم قرار میدیم، از شدن به نتیجه مطلوبمون که وجود عقل در خارجی میرسیم. پس موضع بحث روشن شد. موضع بحث اونجاییست که طبیعتی یا قوه جسمانی باشد و در جسم خودش حلول کرده باشد، بعد بخواهد جسم دیگر رو حرکت بدهد. میگیم که نمیتونه حرکت نامتناهی بر جسم دیگر وارد کند، اثر نامتناهی بر جسم دیگر نمیتواند بگذارد. این موضوع بحث ماست که الان میخوام وارد بحثش بشیم. دلیل توجه کنید. دلیل اینه که این جسم که محرک به حساب میاد، وقتی میگیم جسم محرک یعنی قوه موجود در جسم، اون محرکه، ولی خود جسم که محرک نیست. خود جسم هم که میخواد محرک بشه به توسط قوهی که درش هست محرک میشه. این جسمی که محرک هست میخواهد یه جسم دیگر رو که متحرک هست حرکت بده، به حرکت نامتناهی. این جسم محرک خودش متناهیه، چون گفتیم در جلد دو اشارات ثابت کردیم که اجسام متناهی هست، ما جسم نامتناهی نداریم. پس این جسم محرک متناهیه. اگر متناهیست قوه محصور در این متناهی هم متناهیه، دیگه نمیتونه نامتناهی باشه. البته توجه کنید اینجا ممکنه شما یه چیزی بزنیتون برسی اشکالی، و اینی که جسمی که این قوه درش حلول کرده مقدارا متناهی است، اون قوه میخوام ببینیم شدتن و سرعتن متناهیز یا نامتناهیز، یا عدتن متناهیز یا زمانن متناهیز یا نامتناهیز. این چه ربطی داره به تناهی به لحاظ مقدار؟ این جسم تناهی دارد به لحاظ مقدار، اون قوه رو میخوام ببینیم به لحاظ تعداد افعالش متناهیز یا نامتناهیز. خب این یه ارتباطی با مقدار پیدا میکنه، ولی این مقدار کجا، اون مقدار کجا؟ اون مقداری که این قوه را احاطه کرده مقدار متصله. این مقداری که ما میخواهیم از این قوه به دست بیاریم مقادیر منفصل است. همچنین میخوام بگیم که این قوه موجود در این جسم متناهی می تواند در زمان نامتناهی کار کند یا نه. این هم لحاظ می کنید که این عدم تناهی هم یا تناهی یا عدم تناهی قوه با تناهی جسم فرق داره. می خواهم اینطور بیان کنم که چرا می گید جسم متناهی است پس قوه درون او هم متناهی است، با اینکه اون تناهی با این تناهی فرق داره. تناهی که مال جسمه با تناهی که مال قوه است فرق داره. جواب اینه که فرق داشته باشه، تناهی فرق داره، درسته، ولی بالاخره این جسم متناهی نمیگذارد اون قوه جبلان نامتناهی داشته باشد، بالاخره محصورش میکنه. وقتی محصورش کرد او از تأثیر نامتناهی بودن قاصر میشه، قوه دیگه نمیتونه تأثیر نامتناهی بذاره. اگر جسم نامتناهی باشد، خب قوه در این جسم نامتناهی آزاده و نسبتش به تمام تأثیرات مساویه، لذا میتونه تأثیر بذاره، تأثیر نامتناهی. خب پس توجه کردید که ما شرط میکنیم که جسمی که محرک است متناهی باشد، و باید هم متناهی باشد چون تناهی ابعاد قبلا اثبات شده. حالا این جسم متناهی میخواد جسم بزرگی رو جسمی رو حرکت میده، دو تا جسم مقابلش قرار میده، یه جسم بزرگ یه جسم کوچک. جسم بزرگ رو حرکت میده به قول شما به حرکت نامتناهی، دوباره جسم کوچک رو در اختیارش میذاریم، اینم حرکت میده بازم به قول شما به حرکت نامتناهی، چون قراره که قوه اثر نامتناهی داشته باشه. هر جسمی در اختیارش بذارید در اون جسم تأثیر نامتناهی کند. جسم بزرگ در اختیارش میذارید تأثیر نامتناهی میکنه، یعنی حرکتش میده حرکت نامتناهی. جسم کوچک رو در اختیارش قرار میده، اونم حرکت میده حرکت نامتناهی. اما توجه دارید که جسم کوچک رو بیشتر حرکت میده. چرا؟ چون مقاومت جسم کوچک کمتره. وقتی جسم کوچک کمتر مقاومت میکنه هم سرعت حرکت بیشتر میشه، هم اگر تعداد حرکت بشه تعداد حرکت بیشتر میشه، هم زمان حرکت طولانی تر میشه. پس این محرک تأثیرش در اون جسم بزرگ و در این جسم کوچک یکسان نیست، تأثیر متفاوت داره. در جسم بزرگ تأثیر کمتری داره، در جسم کوچک تأثیر بیشتری داره. هر دارم به قول شما نامتناهی حرکت میده. اون وقت لازمه حرفتون اینه که یکی رو نامتناهی حرکت دهد، یکی رو بیشتر از نامتناهی حرکت دهد، در حالی که کثرت همچنین نقصان در نامتناهی تصور نمیشه. ما بگید هر دو رو نامتناهی حرکت داد، شما بگید این یکی رو نامتناهی حرکت داد، اون یکی رو نامتناهی حرکت داد، تا این بیشتر از اون و اون کمتر از اون، بیشتر و کمتر که توی نامتناهی تصور نمیشه. اگر پای بیشتر و کمتر در میان آمد حتما باید حرکت حرکت متناهی باشه. حرکت وقتی حرکت متناهی شد، حالا چه بگید؟ حرکت اون بزرگه متناهی است، بگیم کوچیکم یه خورده بیشتر از این داره، اونم متناهی است. یا بگید حرکت کوچیکه متناهی است، میگیم حرکت بزرگه به طریق اولا متناهی است. هر کدوم رو متناهی کنید، اون یکیده متناهی میشه. وقت لازمش اینه که حرکتی که فرض شده بود نامتناهی بشه بعد متناهی به این خلف فرض. این خلف فرض محاله. این محال از کجا پیش آمد؟ از اینجا پیش آمد که ما حرکت نامتناهی فرض کردیم. اگه حرکت نامتناهی فرض نمی کردید، متناهی می گرفتید، می گفتید که این بزرگ رو حرکت می دهد به حرکت متناهی، اون کوچک رو حرکت می دهد به حرکت متناهی، منتها کوچک بیشتر از بزرگ حرکت می کند، این هیچ اشکالی پیش نمی آمد. خب همینطوری بگید که اشکال نداره، اونی که اشکال داره ازش صرف نظر کنید. یعنی عدم تناهی حرکت رو که ما رو به مشکل می رسونه منتفیش کنید. تناهی حرکت رو قائل میشید. این دلیله بر اینکه جسمی که محرک جسم دیگر است نمیتواند جسم دیگر را به حرکت نامتناهی حرکت دهد، و الا لازمش خلف فرض، لازمش تناهی پیدا کردن تحریک است، یعنی خلف فرض. و چون خلف فرض باطله، پس تحریک نامتناهی باطله. این دلیلی بود که مصنف در اینجا اقامه میکنه. البته این دلیل توضیحات بیشتری داره که در متن در شرح شارح روشن میشه.
اول خود
نمیتونیم بگیم گفته اشتباس. واقعا حرکت اون بزرگه کمتر از کوچیکه نیست. نمیتونید ببینید، نمیتونید بگید کم و زیاد نیست. بله وقتی رفت تو نامتناهی کم و زیاد معنا نداره، ولی کم و زیاد الان وجود داره. شما میبینید که وقتی رفت تو نامتناهی میبینید وجود نداره، پس بگید نامتناهی نیست، نگید کم و زیاد وجود نداره. کم و زیاد مسلم وجود داره، ولی معنای حرفتون این میشه که جسم بزرگ و جسم کوچک یکسان حرکت کند، یعنی ممانعت و معاوقت برای جسم بزرگ و کوچک یکسان باشه. هنوز به متناهی نامتناهی نرسیدیم. از اول شروع کنید، نه برید به نامتناهی برسید بعد حکم کنید. همین الان که یک دونه جسم داره دو تا جسم حرکت میده، یکی بزرگتر یکی کوچیکتر، تفاوت هست یا نیست؟ اصلا به متناهی نامتناهی کار نداشته باشید. تفاوت هست یا نیست؟ مسلم تفاوت هست، نمیتونی تفاوت منکر بشید. خب هنوز به بحث تناهی عدم تناهی نرسیدیم. حرکت شروع شد چجوری شروع میشه؟ با اختلاف شروع میشه یا بی اختلاف؟ کار به متناهی نامتناهی نداشته باشید. الان این جسم شروع کرد به حرکت، مبدا معینه ها، اون طرف نامعینه. یعنی هر این جسم از مبدا خاص شروع میکنه جسم دیگر حرکت میده از مبدا خاص. باز همین جسم جسم سومی رو از همین مبدا شروع میکنه. مبدا حرکت هر دو حرکت مشخصه، نامتناهی نیست. مبدأ مشخصه، منتها مسئله است. حالا از مبدأ شروع کرد، به منتها من نرسیده، از مبدأ شروع کرد، با اختلاف شروع میکنه یا بی اختلاف؟ حتما با اختلاف شروع میکنه. این اختلاف باید همه جا باشد و همه جا هست. اگر رفت تو نامتناهی اختلاف محو میشه، باید محو بشه، در حالی که نمیتونه محو بشه. اونجا باید ظاهر بشه، در حالی که نمیتونه ظاهر بشه. اگه بخواد محوش کنید نمیتونید محوش کنید. اگه بخواد ظاهرش کنید نمیتونید ظاهرش کنید. چیکار باید بکنید؟ باید نامتناهی بودن منکر بشید. چون مشکل از نامتناهی بودن حرکت، تفاوت که نمیتونید منکر بشید. تفاوت هست، پس نامتناهی بودن حرکت منکر بشید. اون مشکل درست کرده، نه تفاوت. تفاوت که واقعیت داره. قبل از اینکه به درجه نامتناهی برسیم تفاوت بود و همون بهش معترف بودیم. رسید به نامتناهی، اونجا مشکل درست شد. خب نامتناهی رو منکر بشی، چون اون مشکل درست کرده.
مثلا
من اون مطلب رو گفتم، یعنی گفتم چرا شرط کردیم این فرمان شما رو، بعد من توضیح میدادم خودم این تصمیم داشتم وقتی وارد مسجد شدم بگم. بله من خواستم تکمیلش کنم، گفتم تو متن تکمیلش میکنم. داشتم توضیح میدادم که چطور جسم اگر نامتناهی بود قوه درون او هم باید نامتناهی باشد، اینو داشتم توضیح میدادم. بعد اشکال کردم که نامتناهی بودن قوه به معنای است نامتناهی بودن جسمی که این قوه رو شامل است به معنای دیگری است. شما چرا از اون نامتناهی میخواد این نامتناهی رو استفاده، از تناهی جسم میخواد تناهی قوه رو استفاده کنی؟ اینو من داشتم توضیح میدادم، نسخه رهاش کردم، به قول شما به کمال نرسید، چون دیدم یه بحث دیگری رو میخوام ذکر بکنم، بحث دیگری این شده توی متن ذکر میکنم، اینو ناتمام گذاشتم. بحث کاملی هم نبود، بحث کاملی نبود، ناتمام گذاشتمش تا به متن برسم و تو متن مطلب رو توضیح بدم. حالا که دارین سوال میکنید همینجا توضیح میدم، بچه درست همینجا توضیح میدم. اون بچه که توضیح دادم بچه مچی بود، بالاخره قابل توجه بود ولی کامل کامل نبود، از آتش خیلی به طور کامل بر نمی آمدیم. اما این بچه دوم دیگه بچه کاملیه. اگر ما جسم نامتناهی داشته باشیم و جسمی به وسیله این جسم نامتناهی حرکت کند، فرض کنید این چنین که یه جسم نامتناهی جسمی رو در روی خودش حرکت دهد، این بهترین فرض و راحت ترین فرضه. جسم نامتناهی جسمی رو روی خودش حرکت بده، یعنی لیز بده او رو روی خودش به لغزاند. اگر این جسم زیری که محرکه نامتناهی باشد، اون جسم روی رو تا اون آخر آخر که بی نهایت میتونه ببره. اما اگر این متناهی باشه، اگه متناهی باشه نمیتونه این کارو بکنه. توجه میکنم من جسم محرک رو در ضمن محرک بودن مسافتم دارم قرار میدم، راحت تر فهمیده میشه. اگر اون جسم که مسافت شده و محرکم هست نامتناهی باشه، اون جسم روی خودش را که متحرکه میتونه با تمام قوهی که در این فضای نامتناهی وجود داره اون جسم متحرک را حرکت بده، اون نامتناهی حرکتش میده. یعنی جسم محرک، جسم متحرک رو خودش نامتناهی حرکت میده، چون خودش نامتناهیه و این قوه در تمام این جسم نامتناهی موجوده. اون وقت این جسم متحرک روی این قوه نامتناهی تا بی نهایت حرکت میکنه. اما اگر جسم متناهی گرفتیم، جسمی که حرکت دهنده است متناهی گرفتیم، این فرض دیگه نمیتونه بیاد، این فرضی که الان از کردم نمیتونه بیاد.
درانش
بله؟
درانش میکنه حرکت رو مستقیم
حالا این تمام بشه. پس حرکت قوه محرکه اگر جسمانی باشد، حرکت او یا تحریک او نمیتونه متناهی باشه. چرا؟ چون خود قوه متناهیه، چون خود قوه متناهیه بر اثر این که حلول کرده در جسم متناهی. شما می فرمایید که حرکت دورانی بدیم، یعنی قوهی حرکت دهد این جسم رو به حرکت دورانی روی خودش، نه که قوهی خود جسم خودش حرکت دورانی بده که اون بحث بعدی ماست، بلکه قوه جسم دیگری رو که روی جسم خودش هست حرکت بده، حرکت دورانی. این این به تبع این است که خودش حرکت دبرانی بکنه، خودش باید حرکت دبرانی بکنه تا بتونه اون حرکت دبرانی بده. یعنی اگر این قوه جسم خودش را حرکت دبرانی نامتناهی نداد، اون جسم فوق خودش را حرکت قصری نامتناهی نخواهد داد. وقت بحث میفته تو بحثی که بعدم ما داریم، که آیا میشود جسمی، میشود قوهی جسم خودش را حرکت نامتناهی دهد یا نه، اون بعدم بحث میشه. پس اینو باید بذاریم بعدم حل بشه. ببینید حرکت جسمانی است، حرکت جسمانی است. در حرکت جسم حرکت عشقی و حرکت شوقی نیست. حرکت شوقی احتیاجی به این ندارد که محرک حرکت کند، محرک حرکت نمی کند و در این حال حرکت می دهد. ولی این حرکت جسمانیه. این حرکت جسمانی که حرکت شوقی نیست، حتما باید محرک حرکت کنه تا بتونه متحرک و حرکت بده. اینو خوندید قبلا. اگه مثلا ما بخوام سنگی رو حرکت بدیم، تا خودمون حرکت نکنیم این سنگ حرکت نمیکنه. من باید دستم حرکت کنه تا اون سنگو هل بده. اما در حرکت شوقی گفتیم احتیاج نیست که محرک حرکت کنه. معشوق در منزل هست، عاشق حرکت میکنه به سمت او بدون اینکه معشوق حرکت کنه. این حرکت شوقی الان مورد بحث ما نیست. حرکتی که الان حرکت شوقی اگه درست بشه، همون دلیل قبلی است بر وجود عقل، اما رو بی‌نیاز میکنه از این دلیل. ما فعلا حرکت شوقی رو مطرح نمی‌کنیم. حرکتی که الان ما بدیم مطرح می‌کنیم حرکت طبیعی و حرکت معمولی، حرکت جسمانیه. در حرکت جسمانی محرک باید حرکت کنه تا متحرک حرکت کنه. به همین جهت من عرض کردم که باید این طبیعت جسم خودش را حرکت بدهد، یعنی محرک باید حرکت بکند تا متحرک را حرکت دهد. به این جهت من بگم
حرکت خودش هم باید
یه قوه بی‌نهایت یعنی حرکت قوه خودش بی‌نهایت نباشه، تحریکش بی‌نهایت باشه. می‌فرمایید که خود قوه حرکتی بی‌نهایت نکند ولی تحریک بی‌نهایت بده. خب خود قوه کارش حرکته، بدون حرکت چجوری میتونه تحریک کنه؟ این مورد بحثه. الان شما دارید یه فرضی می‌کنید که اتفاق نمی‌افته، یعنی میگه تحریک بدون حرکت. شما میگید تحریک بی حرکت، یعنی معلول بدون علت. حرکت محدود تحریک محدود میاره. شما میگید حرکت محدود تحریک بی نهایت میاره.
حرکت محدودی که به وسیله اون قوه بی نهایت اعمال کنه،
خب ببینید یه شیئی که نام شیئی که متناهی است و محدوده به قول شما، میخواد حرکت نامحدود به وجود بیاره. این الان شما دارید مفروغ عن میرید، این مورد بحث ماست که میتونه یا نمیتونه. شما دارید میگید یک شیئ محدودی حرکت نامحدود به وجود بیاره، الان مورد بحث ماست. شما چطور مفروغ عن گرفتیدش؟ نمیتونید مفروغ عن بگیرید. ما نمیشه با دلیل داریم میگیم نمیشه. شما دارید میفرمایید نمیشه مفروغ عن میگیرید تا دلیل ما رد کنید. عرض میکنم اینو نباید نه من استفاده کنم نه شما. این که حرکت شیء متناهی حرکت متناهی ایجاد میکند یا حرکت نامتناهی ایجاد میکند، این نه من باید استفاده کنم نه شما استفاده کنید، چون این مورد نزاع ماست. مورد نزاعی که نمیشه تو دلیل اخذ کرد. از یه راه دیگه باید وارد شید. شما ثابت کنید که حرکت نامحدود میده، من ثابت کنم که حرکت نامحدود نمیده. از راه دیگه باید وارد بشید.
مثلا
دیگه شما چی میگید؟ اختلاف های ایجاد میشه یا نمیشه؟ یعنی از اون طرف این یه قوه مجردی داری که حرکت نامتنانه از این خاطر تو جسمه این چه که بزرگ حرکت هایی در اینجا اختلاف ایجاد میشه یا نمیشه؟
سوال شما اینه که قوه رو فرض میکنیم مجرد که جسم کوچک رو میخواد حرکت بده، جسم بزرگ رو میخواد حرکت بده، این دوتا جسم ها اختلاف در حرکت دارن، آیا و بی نهایت هم میتونه این قوه حرکت بده، این دوتا که اختلاف در حرکت دارن آیا در بی نهایت یکی بیشتر حرکت میکند یکی کمتر یا نه؟ این فرمان شماست که در جسمانی میخواد نقص کنی حرکت جسمانی، اگر نتواند اگر بخواهد بی نهایت حرکت دهد کسرت و نقصان در بی نهایت ظاهر می شود، حالا اگر مجرد بخواهد حرکت دهد او آیا همین اختلاف در کسرت و قلت در بی نهایت حاصل می شود یا نمی شود؟ اگر اونجا حاصل شد اینجا باید حاصل بشه، اگر اینجا ممنوع اونجا باید ممنوع بشه. این فرمایش هست. جوابتون اینه که در حرکت در تحریک قوه مجرد ما اینطور معتقد میشیم که یک قوه یک تحریک رو ایجاد میکند. ما در عقول اینطور قائلیم دیگه که یک عقل است مدبر این فلک، عقل دیگر مدبر اون فلک، لذا اصلا این مسئله رو مطرح نمی کنیم که یک قوه دو تا تحریک ایجاد کند، یک قوه مجرد دو تا تحریک، بلکه یک قوه مجرد مثلا مدبر فلک قمره، قمر رو با حرکت سری می چرخونه، یک قوه مجرد دیگر مدبر حرکت مثلا فلک ثوابت، فلک ثوابت رو با حرکت بطی می چرخونه، هر دو هم بی نهایت می چرخونن، منتها اون یکی بی نهایت کمتر، این یکی بی نهایت بیشتر، ولی دیگه نسبت به خودشون بی نهایت کمتر بیشتر نمیشه. وقتی مقایسه میکنید تو ذهنتون کم و زیاد درست میکنید، در خارج اون کار بی نهایت میکند مخصوص خودش، اونم کار بی نهایت میکنه مخصوص خودش. ما در خارج اینطوری معتقدیم. بله اگر بخواید فرض کنید یه قوه مجرد متکفل دو تا حرکت بشه مشکل پیش میاد، ولی این مشکل رو میتونیم جواب بدیم به این صورت که حرکتی که مجرد ایجاد میکنه حرکت شوقیه، و در حرکت شوقی تفاوت بین صغیر و کبیر نیست، صغیر هم همون مقدار حرکت میکند که کبیر حرکت میکنه، بنابراین حرکت ها هر دو یکسانند، وقتی یکسان شدند دیگه زیاده و نقیصه در غیر متناهی لازم نمیاد. البته توجه کنید من اشکال شما رو به دو جواب دادم که جواب اول تقریبا تسلیم اشکال بود، ولی جواب دوم بالاخره نوعی جواب بود. اما در این حال خواجه همین فرمایش شما رو طرح میکنه و قبول میکنه، یعنی بیان میکنه که این استدلال خواجه همونطور که به قوه جسمانیه و متناهی مربوط میشه به قوه مجرده و غیر متناهی هم مربوط میشه، در هر دو اجرا میشه. و بعد بیان میکنه که مصنف چون منظورش رسیدگی به قوه جسمانیه بوده این دلیل رو مقید شده به این قوه، و الا این دلیل در قوه مجرده و غیر متناهی هم جاری میشه. من جواب دادم اشکال شما رو به خاطر این مزید فایده، و الا خود خواجه بعدن اشکال شما رو مطرح میکنه، البته نه به صورت اشکال، مطرح میکنه و قبول میکنه، یعنی فرمایش شما مقبول خواجه هم هست. انشالله بعدن بهش میرسیم و طرحش میکنیم. صفحه 194 این سطر 12 اشارتون اعلم انه لا یجوز ان یکون جسم ذو قوة غیر متناهیت یحرک و جسمن غیرهو. با این عبارت هم موضع بحث روشن شد، هم اون قسمی که ما میخوام درش بحث کنیم روشن شد. یعنی قوه میخواهد جسم دیگری رو حرکت دهد، نه جسم خودش رو. اونجا که میخواد جسم خودش حرکت بده بحث بعدی ماست. اعلم که جایز نیست که جسمی دارای قوه نامتناهی باشد و جسمی غیر از خودش رو حرکت دهد. یعنی اون جسم با داشتن این قوه جسم دیگری که غیر خودش حرکت بده. الان فرض ابن سینا رو توجه کنید، جسمی میخواد به توسط قوهش محرک جسم دیگر باشد. اونی که شما در لابلای بحث اشاره کردید که قوهی بدون حرکت جسمش بخواهد حرکت دهد، یه نیروی بی نهایت بر جسمی وارد کند، اون اصلا تو بحث ابن سینا مطرح نیست. بله، ولی خب اینا معتقدن که باید اون جسم محرک همراه جسم متحرک بره تا آخر. لأنه لا يمكن ان يكون الا متناهيا. لأنه یعنی این جسم محرک، لا يمكن ان يكون الا متناهيا، حتما باید متناهی باشه. اینو توضیح دادم که چرا حتما باید متناهی باشه، چون در بحث تناهی ابعاد گفتیم که اجسام همشون متناهی هستند و ما جسم نامتناهی نداریم. حالا چرا داره شرط، چرا داره این مقدمه رو ذکر میکنه که باید حتما متناهی باشه؟ اینم توضیح دادم، دو تا توضیح دادم. فاذا حرک به قوته جسم ما، اگر این محرک به قوهی که دارد، این جسم محرک به قوهی که دارد جسمی رو حرکت دهد، جسمی غیر از جسم خودشو حرکت دهد، مبدأ نفرزه، یعنی از مبدأی که ما فرضش میکنیم، یعنی از این مبدأ معین که مبدأ متناهی است، نامتناهی نیست، مبدأ معینه، نامتناهی نیست، حرکت دهد جسم دیگر را حرکاتی که لا تتناهی است، حرکات بی‌نهایت. فل قوه، توجه کنید فل قوه یعنی چی؟ یعنی به لحاظ قوه بی نهایت هست، نه به لحاظ فعل. یعنی حرکات بی نهایت هیچ وقت وجود نمی گیرند، فل قوه موجودند. اینطور نیست که یک جسمی حرکت بی نهایت رو بتونه ایجاد کنه. بله، فل قوه توان حرکت دارد، بالقوه توان حرکت بی نهایت دارد. اینجا بالقوه منظور اون قوه معنی نیرو نیست، این بالقوه در مقابل بالفعله. الان بحث در این بود که لا یجوز ان یکون جسم ذو قوته، این قوت به معنی نیروه، ولی این فلقوهی که در اینجا میگه معنی نیرو نیست، این فلقوه در مقابل بالفعله. فاذا حرک اون جسم محرک به قوهی که دارد، به نیرویی که دارد، جسمی رو از مبدعی که ما اون مبدع رو فرض میکنیم، یعنی از این مبدع مفروض و معینی جسم حرکت بده، اما حرکاتی که بی نهایت بالقوه هست، نه بی نهایت بالفعل. ثم فرضنا، بعد فرض کنیم که انهو، یعنی همین جسم محرک حرکت میدهد جسم سومی را که اصغر است من ذلک الجسم، یعنی اصغر است از اون جسم دوم، اصغر است از اون جسم متحرکی که اول حرکتش میداد، اون جسم رو حرکت بدهد از همون مبدا. این از همون مبدا رو دیگه ابن سینا نگفته، چون روشنه خواجه در شرحش میانه، به تلک القوه، با همون قوه و با همین نیرو، قوه در اینجا معنی نیروه، با همین نیرو حرکتش بده. فیجب، چون فیجه پای تفریه، چون این جسم سوم اصغر است از اون جسم دوم و در نتیجه مقاومتش کمتر است، پس واجب است که اون محرک حرکت بدهد این جسم اصغر را بیشتر از اون حرکتی که اون جسم اعظم رو میداد. بازم من المبدا المفروض، این گفته من گفتم نگفته درست نبود، من المبدا المفروض، از همون مبدا مفروض جسم دیگر را بیشتر حرکت دهد. خب چون مبدا مفروض زیاده این اسقر و نقیصه اون اعظم در مبدا ظاهر نمیشه، این زیاده باید در منتها ظاهر شود، منتها هم که نامتناهی است، پس باید زیاده در نامتناهی واقع شود. فتقه و زیاده تلتی بالقوه، اون زیادهی که بالفعل نیست بالقوه است، واقع می شود فلجانب الاخر، اینی در مقابل مبدا، جانب آخر اینی در مقابل مبدا، در مبدا ظاهر نمی شه زیاده و نقیصه، زیاده اصغر و نقیصه اعظم در مبدا ظاهر نمیشه، در جانب دیگر ظاهر میشه. فیسیر الجانب الاخر به خاطر اشتمالش بر زیاده و نقیصه یسیر و متناهیان ایزن، ایزن یعنی همونطور که مبدا مفروض متناهی بود جانب آخر هم متناهی میشود، و هوا محالم چون خلف فرضه. یرید و مصنف، خب هذا محالم یعنی تالی باطله. ازا هر رکب قوتهی جسم ما من مبدع نفرزهو فلان، این میشه مقدم. فیجبن یا هر رکو اکثر تا آخر میشود تالی. هازا محاله یعنی تالی باطله، چون باعث وجود زیاده و نقصه در نامتناهی است. پس مقدمم که حرکت بدهد حرکات لا تتناها باطله، بنابراین حرکات بی نهایت نمیدهد، حرکاتش متناهی است. یرید مصنف که بیان کند امتناع کون القوة الجسمانی غیر متناهیه، میخواد بیان کند که محال از قوای جسمانی غیر متناه تأثیر باشند، غیر متناهی غیر متناه تأثیر. این وعلم اشاره داره به همون دو قسمی که عرض کردم، که گاهی قوه جسم خودش رو حرکت میدهد که حرکتش میشه حرکت طبیعی، گاهی جسم دیگر رو حرکت میدهد که حرکت میشه حرکت قصری. و بحث ما در اینجا در حرکت قصری است نه در حرکت طبیعی. حرکت طبیعی رو در 4 صفحه 5 صفحه بعد شروع میکنیم. و علم که قوه غیر متناهی اگر جسمانی باشد و حرکت دهد جسمی رو، خالی نیست یا این تحریکش برای این جسم بالقصر یا به طبع، به عبارت دیگر لعنهو، لعنهو هم تعلیل، هم ما در توضیح من گفتیم به عبارت دیگر لعنهو، یعنی این جسم دیگر، این جسمی که میخواد حرکت کند یا محل اون قوه نیست که در نتیجه حرکت میشه حرکت بالقصر، یا یکون یا محل اون قوه است که حرکت میشه حرکت به طب. این لا یکون و محل لتلک القوه او یکون، این دوتا لفظ و نشر مرتب دارند با یکون و تحریک حال لذالک الجسم بالقصر او به طب، لفظ و نشر مرتب دارند. لا یکون و محل لتلک القوه مربوط به تحریک حال لذالک الجسم بالقصر، او یکون مربوط به تحریک حال ذالک الجسم به طبع. روشن مطلب از خارج گفتم دیگه، توضیح بیشتر نمیخواد. فقول مصنف گفته لا یجوز ان یکون جسم ذو قوت غیر متناهی یا حرک جسم غیره، اشاره است به فساد قسم اول. پس مصنف میخواد وارد فساد قسم اول بشه و دلیل بر این فساد اقامه کنه. دلیل ورودش در قسم دوم مربوط است به 5 صفحه بعد و دلیل در اونجا اقامه میشه. بنابراین موضع بحث روشن شد، روشن شد که ما کجا داریم بحث میکنیم. داریم در جایی بحث میکنیم که نیروی جسمانی در جسمی وجود داشته باشد و این جسم بخواهد جسم دیگر را حرکت دهد، حرکت نامتناهی، و این به تعبیر دیگه این نیرو بخواد جسم دیگر غیر از جسم خودش حرکت بده. اگر بخواد جسم خودش حرکت بده بحث بعدی ماست، اما الان بحث ما در این است که این نیرو بخواد جسم دیگری رو حرکت بده، میشه یا نمیشه. ابن سینا گفته نمیشه، دلیلش رو توضیح داد.